تهیه و تدوین طرح تفصیلی ویژه برای حصارک و مرادآباد در منطقه پنج پایتخت. و ترافیک نیمه سنگین از شهرهای مسافرپذیر به ویژه استانهای شمالی به سمت تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند. امروز من جماعت اخبار نیمروزی رادیو تهران را به آگاهی می رسانم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تا امروز حدود 110 میلیون دوز واکسن وارد کشور شده که 70 میلیون دوز تزریق شده است. دکتر عین‌اللهی با اشاره به اینکه در دو ماه تزریق واکسن در ایران به مرز 70 میلیون دوز رسید افزود تا دو هفته آینده بیش از 30 میلیون دوز واکسن دیگر نیز وارد کشور خواهد شد. وی همچنین گفت هم‌اکنون واکسن به میزان زیاد در کشور موجود است و از طرف دیگر تولید داخلی نیز در حال شتاب گرفتن است. وی از آماده باش نیروهای کادر سلامت کشور در صورت وقوع موج ششم کرونا خبر داد. لهستان 1 میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران هدیه کرد. سفارت لهستان در تهران از اهدای 1 میلیون دوز واکسن آسترازنکا به ایران خبر داد و اعلام کرد این محموله فردا ارسال خواهد شد. این سفارتخانه اهدای 1 میلیون دوز واکسن را برای حمایت از پویش واکسیناسیون در ایران و به نشانه همبستگی با مردم ایران در مقابل یک چالش مشترک جهانی اعلام کرد. رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه هم پیش از این با اشاره به واردات منظم هفتگی واکسن کرونا اعلام کرد، به جز واردات منظم هفتگی به زودی حداقل دو محمول واکسن آسترازنکا وارد کشور می شود. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت در مورد کرونا فقط میتوان 15 روز آینده را پیش بینی کرد و پس از آن هر لحظه ممکن است کرونا و شرایط کرونایی دستخوش تغییر شود. دکتر گویا افزود ویروس کرونا به راحتی و به این زودی ها زندگی ما را ترک نخواهد کرد و قطعا مدت های طولانی و یا همه ی عمر با ما زندگی می کند. وی همچنین گفت اینکه با پیدا شدن واکسن کرونا از بین خواهد رفت هم قابل تکیه و پیش بینی نیست، زیرا هر گونه تغییر ژنتیکی بر روی کرونا ویروس می تواند واکسن ها را ناکارآمد نماید. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم گفت گردش کرونا و بروز بیماری در کشور همچنان بالاست. دکتر ناجی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی بدون عجله برای بازگشایی‌ها و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون گفت همچنان باید بهوش باشیم. وی همچنین گفت واقعیت این است که پوشش واکسیناسیون 70% با توجه به ویروس دلتا دیگر کارا نیست و بالای 80% جامعه باید واکسن تزریق کنند تا به ایمنی جمعی برسیم. دکتر ناجی افزود در کنار جریمه باید قاطعیت وجود داشته باشد و نظارت شود و در عین حال به واکسیناسیون سرعت بخشیم. با واکسینه شدن حدود 60% از دانش آموزان 12 تا 18 سال مدارس از نیمه دوم آبان به صورت حضوری بازگشایی می شوند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت طی دو هفته اجرای طرح سراسری واکسیناسیون دانش آموزان حدود 60% از افراد واجد شرایط علیه بیماری کرونا واکسینه شدند و امید است که با مراجعه مابقی افراد شرایط برای بازگشایی مدارس از نیمه دوم آبان فراهم شود. آقای کاظمی افزود با توجه به شرایط مناطق مختلف کشور و وضع رنگ‌بندی اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، شرایط بازگشایی مدارس فراهم می شود و در هر منطقه آموزش و پرورش مدیران مناطق، مدارس و اولیا و مربیان بسته به نوع رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی زمان فعالیت مدارس را تعیین می کنند و در صورت تایید از سوی آنان مدرسه به صورت کامل حضوری می شود.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگه نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خودتون نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ میده. @ صدا نیوز IRIB.
همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، پویش مردمی ماه عسکری به مدت یک ماه راه اندازی شد. آقای طاهریان از مجریان پویش:
در شرایطی که ما با کرونا مواجه نبودیم، خب الحمدلله برنامه ها و مراسم متعددی در سطح کشور برگزار می شود در راستای بزرگداشت هم ایام شهادت و هم ایام ولادت. هرچند الحمدلله با کمتر شدن میزان شیوع ویروس کرونا شاهد این هستیم که برخی از مجالس و برنامه ها مجدداً در حال برگزاری، البته با رعایت پروتکل ها. اما تلاش مجموعه دستاندرکاران این پویش این بوده که عمدتاً در فضای مجازی موضوع رو پیگیری کنن، روایات حضرت به شکل گسترده در سطح فضای مجازی توضیح بشه، به نام حضرت نسبت به محرومین و مستمندان خدمت بشه، به محرومین محترم خدمت کنن. و الحمدلله این یک ماه یک فرصتی شده به نام مبارک امام حسن عسکری علیه السلام تشکل‌های مختلف بتونن خدمت گذاری کنن.
شهردار منطقه 5 تهران با اشاره به مشکلات محدوده‌های مرادآباد و حصارک در نوسازی گفت لازم است طرح تفصیلی ویژه برای حصارک تهیه و تدوین شود. آقای کلهوری افزود سازمان نوسازی در حال تهیه طرح تفصیلی ویژه برای حصارک است تا با کمک آن وضع شبکه معابر حصارک مشخص شود. وی همچنین گفت یکی دیگر از مشکلات محله حصارک قفل بودن بخشی از املاک آن است و شهروندان برای توسعه و نوسازی ملک خود مشکل دارند. شهردار منطقه 5 پایتخت افزود طرح تفصیلی ویژه محدوده کنیز تهیه و در کمیسیون ماده 5 تصویب و ابلاغ شده و هم اکنون در حال اجراست. آقای کلهوری گفت در تلاشیم تا شبکه معابر محدوده کن را مشخص کنیم و نیازهای مردم در مورد ساخت و ساز را با توجه به ضوابط و پهنه‌های تعریف شده پاسخ دهیم. وزیر راه و شهرسازی از تغییر در آیین‌نامه فرم جیم خبر داد و گفت به دنبال آن هستیم که خانه‌دارهای سابق هم بتوانند درخواست مسکن کنند. آقای قاسمی با اعلام اینکه درباره نشانی سامانه جدید ثبت نام مسکن پس از تعیین عدد تسهیلات هفته آینده اطلاع رسانی می شود گفت در صددیم حتی مجردانی هم که قصد ازدواج دارند بتوانند از تسهیلات بهره مند شوند. وزیر راه و شهرسازی همچنین ساخت سالانه 1,000,000 مسکن را شدنی دانست و گفت هم اکنون سالی 300 تا 350 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شود. اما در دولت 13 متعهد هستیم که این رقم را به سالی 1,000,000 مسکن افزایش دهیم. وی همچنین در ادامه گفت به دنبال آن هستیم واحدهایی را که مشکل مالکیت دارند رفع کنیم تا ساکنان چندین ساله این واحدها بتوانند بدون تخریب واحدها به زندگی خود ادامه دهند. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت 420 کانتینر لوازم خانگی بوش بر اساس مستندات گمرک امکان ترخیص ندارد. همکارم رشیدی در این باره با آقای اروانقی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
وزارت سمت اصرار داره که این 420 کانتینر لوازم خانگی بوش گمرک ترخیص کنه و بازپرس ویژه این پرونده دستور ترخیص داده. آیا اتفاقی افتاده؟
فعلا نه، هیچ اتفاقی نیفتاده.
شما در جریان این اصرار را از سمت وزارت سمت و دادسرای جریان کارکنان دولت هستین؟
برای ما نوشته بودن که نسبت به ترخیصش اقدام بشه با توجه به اینکه ما استنادات لازم رو قبلا اعلام کرده بودیم به وزارت صنعت معدن تجارت و به اون نامه اشاره نشده بود. مجددا ما موضوع رو مرجع رسیده کننده منعکس کردیم، درخواست کردیم که رسیده کنن و بعدا تصمیم لازم اتخاذ بشه.
حالا احتمال اینکه ترخیص بشه هست؟
نمیدونم حالا نهایتا چه تصمیمی گرفته بشه دیگه.
همکارم رشیدی همچنین درباره علت ترخیص نشدن 500 تن مواد اولیه شیر خشک از گمرک از معاون فنی گمرک ایران پرسید.
مدیر کل فرآورده غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو هم از انبار شدن 500 تن مواد اولیه شیر خشک.
یک شرکت هست، بله. نصف اون بار 250 تنش در گمرک شهید جایی هست، 250 تنش در گمرک مشهد ترانزیت کرده برده اونجا. چون هنوز به ثبت سفارش نرسیده و به گمرک هم اظهار نکردن، تا این لحظه که اتفاق خاصی نیفتاده.
آن در معرض فساد یا نه بهانه برای اینکه زودتر کارش را بیفته؟
چندین ماه، نزدیک به یک سال هست الان در گمرک مونده دیگه. اگر مواد اولیه هم هست به نظر میرسه که باید زودتر تعیین تکلیف بشه دیگه. هر کالایی توی گمرک یا هر انباری بمونه در آستانه حساب قرار میگیره، ولی مرجع متولیش وزارت بهداشت که آیا این الان قابلیت مصرف رو دارد یا ندارد، و بدون مجوز وزارت بهداشت هم گمرک ترخیص نخواهد کرد.
10.5 تن مرغ در سطح میادین تهران توزیع می شود. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تهران گفت در ادامه توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب 25,000 تومان در روزهای جمعه، امروز هم 10.5 تن مرغ به میادین میوه و تره‌بار تهران رسید. آقای سالمی افزود علت کاهش نسبی توزیع امروز نسبت به جمعه هفته های گذشته تایید نشدن بخشی از محموله مرغ گرم برای توزیع توسط سازمان دامپزشکی کشور است. بار ترافیکی برگشت از شهرهای مسافرپذیر به ویژه استانهای شمالی به سمت تهران نیمه سنگین است. سرهنگ امیدوار، رئیس پلیس راه ناجا:
روز آخر هفته است و بار ترافیک برگشت رو ما مخصوصا از استانهای شمالی و همینطور استانهای مسافرپذیر به سمت پایتخت و مراکز استانها شاهدش هستیم. در سه محور چالوس، حراس و فیروزکوه و همینطور محور آزادراه رشت قزوین ترافیک نیمه سنگین رو از مسیر شمال به جنوب شاهدش هستیم. با توجه به حجم بالای ترافیکی که در دو روز گذشته به سمت استانهای شمالی از تهران رفتش، خواهش بنده این است که عزیزانی که تشریف بردن و مسافرت کردن در مسیر برگشت مدیریت زمان را حتما مد نظرشون باشه. ظرفیت دو مسیر چالوس و حراز محدود از ظرفیت عبور ترافیکش، بنابراین حجمه همه با هم و همه خود را با هم برای عبور از این مسیر در یک ساعت بعد از او قاعدتا مشکل ترافیکی ایجاد خواهد کرد.
خبر ورزشی:
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. پس از منفی اعلام شدن تست کرونای سرخپوشان ایران، امروز پرسپولیسی‌ها نخستین و آخرین تمرین خود را برای بازی با تیم الهلال در ریاض برگزار کردند. تیم پرسپولیس ایران فردا در دیداری حساس از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21:30 مقابل تیم الهلال عربستان در ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض به میدان میره. پیش از این مسابقه تیم‌های النصر عربستان و الوحده امارات ساعت 18:30 دیگر مسابقه این مرحله را برگزار می‌کنند. در این حال بعد از اعلام برگزاری بازی پرسپولیس و الهلال با ظرفیت 100% تماشاگران، در کمتر از یک ساعت تمام 22,500 بلیت این مسابقه فروخته شد. نکته جالب در این بلیت فروشی قیمت بلیت جایگاه VIP ورزشگاه بود که به مبلغ 36 میلیون تومان فروخته شد. تیم والیبال فولاد سیرجان ایران برای به دست آوردن جام قهرمانی باشگاه آسیا ساعت 15 امروز در تایلند مقابل تیم العربی قطر قرار می‌گیرد. تیم فولاد سیرجان در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده تایلند و تیم العربی مقابل تیم آلماتی قزاقستان به برتری دست یافتند. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2022 قطر در منطقه آمریکای جنوبی، دیشب بولیوی با 4 گل بر پاراگوئه پیروز شد. بامداد امروز نیز بازی کلمبیا و اکوادور به نتیجه 0-0 انجامید. تیم ملی آرژانتین با تکل مارتینز برابر تیم پرو به پیروزی دست یافت. شیلی 3-0 برابر ونزوئلا به برتری دست یافت و در دیداری مهم تیم ملی برزیل 4-1 اوروگوئه را مغلوب کرد. در جدول برزیل با 31 امتیاز، آرژانتین با 25، اکوادور با 17 و اوروگوئه و کلمبیا با 16 امتیاز اول تا پنجمند. 4 تیم برتر از این منطقه به صورت مستقیم راهی جام جهانی قطر میشن و تیم پنجم در پلی‌آف قاره‌ای شرکت می‌کنند. و در پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور، در بندرعباس تیم شهرداری بندرعباس بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم پیکان تهران نایب قهرمان شد. همچنین وجیه جاله از تیم پیکان تهران با 24 گل زده عنوان خانم گلی مسابقات را به دست آورد.
ادامه خبرها از رادیو تهران. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد شک نکنید قانون پیچیده مالیات قطعاً فسادزاست. حجت الاسلام بر مسلمین محسنی اژه‌ای در نشست کارشناسی علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های فساد افسود فرایندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم درد سرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده اند باید اصلاح شوند.
فرایندهای رسیدگی رو ببینیم که خوبه یا نه، باید کوتاه بشه یا نباید بشه. من خودم شخصا قائل بودم و دنبالش هستم به شدت که بعضی از این فرایندها رو ما باید کوتاه بکنیم. این فرایندهای پیچیده چه در قوه قضاییه چه در بعضی از دستگاه‌های دولتی، اینا موجب فساد شده، اینا موجب بعضن کندی کار شده، اینا موجب خودش بعضن مشکلاتی برای مردم شده. خیلی وقتا ما می‌خوایم مجوزی که صادر بکنیم خیلی پیچیدگی داره. اخیراً به یک مناسبتی من دوباره از اول تا آخر قانون مالیات رو خوندم. با این نه پیچیدگی قانونی که ما در رابطه با مالیات داریم حتما توش فساد داریم، مثلا شک نکنیم واقعا.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان در آخرین روز از سفر خود به پاکستان عازم شهر کراچی مرکز ایالت سند این کشور شده است. سردار سرلشکر باقری در این سفر در راستای گسترش دیپلماسی دفاعی ایران با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان از جمله فرمانده و رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان، فرمانده ی نیروی دریایی و نخست وزیر پاکستان دیدار و رایزنی کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت تا 3 سال آینده به شکل کامل شبکه ملی اطلاعات را محقق می‌کنیم. رئیس سازمان امور سینمایی از احیای مجدد شورای عالی سینمایی خبر داد. آقای خزایی تأکید کرد تصمیمات این شورا کاملا تخصصی و قابلیت اجرا خواهد داشت. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت نیروی دریایی سپاه به مرز آمادگی رزمی عملیاتی واکنش سریع رسید است. سردار سلامی افزود ما برای هر تهدیدی آمادگی داریم و قدرت دفاعی و تهاجمی ما برای واکنش‌های سخت به هر دشمنی کاملاً آماده و سریع است. شلیک نیروهای جمهوری آذربایجان به سمت مواضع نیروهای ارمنی در بخش شرقی منطقه قره‌باغ موجب زخمی شدن 6 سرباز ارمنی شد. وزارت دفاع ارمنستان با اعلام این خبر افزود حال 2 نفر از سربازان وخیم است و یک منبع امنیتی افغان گزارش داد شمار شهدای انفجار در مسجد شیعیان در قندهار افغانستان به 33 نفر و شمار زخمی ها نیز به 57 نفر افزایش یافت. شش حفار غیرمجاز میراث فرهنگی در دماوند دستگیر شدند. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دماوند گفت حفاران غیرمجاز که از ماهای گذشته از طریق ورود به کانال فاضلاب شهر رودهن در حال حفر یک تونل زیرزمینی برای رسیدن به اشیای تاریخی بودند دستگیر شدند. آقای شریفی افسود با توجه به حفاری‌های غیرمجاز متعدد در این مکان و ایجاد مشکلات برای شهروندان، با دستور مقام قضایی و با نظارت اداره میراث فرهنگی و سایر نهادهای مسئول در حال بررسی محل هستند تا در صورت وجود شواهدی از آثار تاریخی آن را از دسترس سودجویان خارج کنند. وی گفت حفاران غیرمجاز در فکر رسیدن به گنج بیشترین آسیب را به لایه‌های تاریخی و فرهنگی در مناطق باستانی می‌زنند. و سازمان هواشناسی برای امروز در تهران آسمانی صاف گاهی با وزش باد پیش بینی کرده است. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. در ارتفاعات استان تهران هم امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری است. این مناطق هم گاهی وزش باد رو خواهند داشت و از نظر شرایط دمایی امروز حداکثر و حداقل دما در تهران مهرآباد بین 28 و 16، آبلی بین 18 و 8، پردیس 21 و 9، دماوند 21 و 9، فرودگاه امام 29 و 14، شهرره 27 و 14، شمیرانات 27 و 13، شهریار 28-13، فیروزکو 21 و 3 متغیر خواهد بود.
در پایان بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:29 و اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:47 خواهد بود. سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از خبرهای رادیو تهران. عصر بخیر و خدا نگهدار.
سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه آلاف التحیه و الثناء و السلام روز جوشش خون شیعه است در اندوه غیبت. آقای غایب آشنا سرتان سلامت باد. ما را در اندوه جان سوز پدر شهیدتان شریک و پذیرا باشید ای غمگین ترین شیعه در عصر غیبت. جگرت سوخته از سوز نهانی، دادند تو را زهر در ایام جوانی، جان شد به لبت از ستم دشمن جانی، شد کار محبان ز غمت مرسی خانی. حالا که نام پاک تو اکسیر واقعی است، با ذکر یا حسن مس دل را طلا کنیم. وقتی به خاطر تو به ما شأن می دهند، دیگر چه احتیاج که در دین ریا کنیم.
ابر می بارد و من می شوم از یار جا کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم ابر جدا. مردمی کن مشاهد دیده شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم.
امام حسن عسکری علیه السلام به نماز اول وقت بسیار توجه می کردند و نماز را بزرگ می داشتند. ابو هاشم جعفری که یکی از یاران خاص و ویژه آن حضرت بود روایت می کند: نزد آن امام معصوم بودم. حضرت در حال نوشتن نامه بودند که وقت اداء نماز فرا رسید. آن بزرگوار نامه را به سوی نهادند و برای خواندن نماز حرکت کردند. از نماز که فارغ شدند دوباره تشریف آوردند و قلم را برداشته شروع کردند به نوشتن ادامه نامه. ابو هاشم جعفری روایت کرده است که روزی در محضر امام عسکری علیه السلام بودم. آن حضرت فرمود: یکی از درهای بهشت باب المعروف است، از آن در کسی داخل بهشت نمی شود مگر این که در دنیا کارهای نیک انجام داده و به مردم کمک و خدمت نماید. امام حسن عسکری علیه السلام در طی 6 سال دوران امامت پررنج خود اوضاع دشواری را در محلی عسکر گذراندند. شیعیان غالبا از دیدار ایشان محروم بودند و اطلاعات و اخبار شیعیان و رهنمودهای آن حضرت تنها به همت چند تن از دوستداران خاص حضرت رد و بدل می شد که به طور ناشناس در بین مأموران مراقب محله نفوذ کرده بودند یا به عناوین مختلف به محله رفت آمد می کردند. شنوندگان عزیز رادیو تهران، سالگشت شهادت 11 امام شیعیان رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که در جام دلتون عشق ائمه جاری و ساری باشه. از شما دعوت می کنم در این ساعت که با ما همراه باشید و برنامه جمعه با سیاست رو از رادیو تهران بشنوید.
رصد و پاگش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته،